الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداها، عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به آیه شریفه تجارت بود برای اثبات اشتراط صحت بیع به عدم اکراه، و یا به عبارت آخر بطلان بیع مکره. گفتیم که به این آیه شریفه به دو تقریب میتوان استدلال کرد، هم به عقد مستثنا من و هم به عقد مستثنا. و اما تقریب استدلال به عقد مستثنا من این بود که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که ظاهر این جمله مبارکه این هست که اکل به باطل را نهی می‌فرماید. فرمود اکل به باطل نکنید. حالا احتمالات دیگری هم وجود داره که مثلا نهی فرموده باشد از هر معامله‌ای و بالباطل علت باشه، تعلیل باشه، ولی اونا احتمالات خلاف ظاهره. ظاهر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این است که اکل به باطل نکنید، اکل به اسباب باطله نکنید، مثل قمار، مثل کم فروشی و امثال ذلک، یا دزدی و مشاوره رشوه و امثال ذلک. عرض شد که خب این کلمه بالباطل بدوند و احتمال درش هست، یکی بالباطل شرعی، یکی بالباطل عرفی. اگر بالباطل شرعی باشه تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیه میشه و تمام نیست، ولی اگر بالباطل عرفی باشه که قاعده همینو اقتضا میکنه که وقتی شارع الفاظی رو به کار میبره چون حقیقت شرعیه وجود نداره معمولا، بنابراین بر همون معنای عرفی و لغوی حمل میشه چون مخاطب عرفه، بنابراین همونی که عرف معنای این واژه ها رو قرار داده و در بین اونها تداول داره همون اراده کرده شارع مقدس. بنابراین لا تأکلوا اموالکم بالباطل یعنی بالباطل های عرفی، همونی که خودتون باطل میدونید، به این اسبابی که خودتون باطل میدونید اموالتون رو جابجا نکنید به اون طور. چرا هم باطل واقعی دیگه، هم باطل واقعی، همونی که عرف، نه باطل واقعی همونه،
یک مهمی
باطل عرفی،
مهمی
باطل
واقعی، راهش عرفه.
بله، حالا اونم اشکالی نداره، باطل واقعی که همونی که شما میفهمید که باطله. حالا اجازه بدین تا الان شاکله بحث روشن بشه، چون بعضی از برادران گلایه دارن که حرف گسسته میشه و هم نمیفهمیم چی شد مسئله. اجازه بدید مطلب که تمام شد اون وقت مطالبتون رو بفرمایید. یکی از امتیازات درس های حوزه همین این قلت و قلت و رد و بدل هاست که این باید برش تحفظ بشه، ولی جاش که اون محاضیرش هم مترتب نشد. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که بنابراین آیه شریفه این میشه به اسباب باطله رد و بدل نکنید اموالتون رو، و مقدمه ثانیه این بود که و من الاسباب الباطله عبارت از بیع اکراهی و همچنین بقیه معاملات اکراهی. این در نزد عرف که کسی با شمشیر و با اسلحه و با تهدید بگه این منزل رو بفروش، این ماشین رو بفروش، این سبب باطل است در نظر عرف. پس بنابراین آیه میفرماید که آیه هم تثبیت میکنه میگه این باطله و موجب رد و انتقال نمیشه، نقل و انتقال نمیشه. این تقریب به مستثنا، عقد مستثنا منه بود. در این تقریب بعض اشکالاتی است که ماتن قدس سره در جای دیگه از مباحث فقهی مطرح فرمودن، چون عرض کردم به این عقد ندیدم در این بحث اکراه تمسک کرده باشه، من ندیدم، شاید هم باشه، ولی اشکالات ایشون مطرح همون در جاهای دیگه که اینجا باید طرح بشه. اشکال اول این هستش که فرمودن به حسب نقل بعض مجمع البیان امام سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه، ربا را از مصادیق بالباطل صدر آیه قرار دادن و فرمودن که در مجمع البیان جلد سوم ذیل آیه مبارکه این هست: و فی قوله بالباطل قولان، احدهما انه الربا والقمار والبخس که کم فروشی است و ظلم من از سودی، یکی از مفسرین قدامی، و هو المروی عن الباقر علیه السلام. اشکال این میشه، امام میفهمان خب ربا این باطل و عرفی نیست، به خصوص ربای معاملی که در نزد عرف کم رو عقلاییه، باطل نیست. شما مثلا 1 کیلو برنج اعلای تارمی رو به 2 کیلو برنج معمولی بفروشید، این پیش عرف خب هم درسته، اون به اندازه 2 کیلو یا 3 کیلو از اون ارزش داره، ولی این معامله شرعا باطله، رباست. و یا همین به خدمت شما عرض شود که قرض بده و اضافه بگیره، این هم از در عرفی امر قبیح و باطل و چیزی نیست، در عالم الان هستش و هم زمان نزول آیات هم بوده که میگفتن نمال بی او مثل ربا، تو بی آدم سود میبره، خب اینجا ما همینه. پس با این که باطل عرفی نیست، اینجا به حسب این روایت ربا از مصداق باطل شمرده شده، پس این کاشف است از این که این باطل، باطل شرعیه. بله؟ نه، باطل عرفی اصلا نه، حالا هم نشده، هیچ وقت نمیشه. اونا میگن این تعبد شرعه، ما علتش هم نمیفهمیم. الان ما ربای بخدمت معاملی رو نمیفهمیم علتش چیه، فقط به خاطر بندگی خدا که شاید هم امتحان باشه، چون بعضی از روایات یا بعضی از ادله و نصوص هست که بعضی از احکام جعل شده که بنده از غیر بنده متمیز بشه، عقلت نمیرسه. خدا فرموده 1 کیلو برنج اعلا با 1 کیلو باید، اما با 3 کیلو با 4 کیلو با 5 کیلو ردی بخواد چه کنه اشکال داره، و ها کسا و ها کسا. و یا این که جا جایی که بخواد پولشو به دیگری میده و مازاد متعارف، نه اجحاف، اینم خب میگه پول من دست اونه، من نمیتونم ازش درآمد داشته باشم، خب پس یه چیزی هم اقلا به من بده، این عقلایی اینا، من شعاره اینا حرام فرمود. حالا بنا شد هنوز بله. پس بنابراین اشکال اینه، فرمایش امام این است که پس از این روایت ما استفاده میکنیم که این بالباطل چیه؟ بالباطل شرعیه. خب بالباطل که شرعی شد، پس تمثلی به درد اشرا مصداقیه خواهد شد. اینو ایشون در کجا فرموده این شبهه را؟ در اونجایی که در معاتات بخواد احد المتعاطیین فسخ کنه، یه جایزه میخوام فسخ کنم، اونجا گفتن این فسخ باطله. ادعی چرا؟ به این آیه تمثل کردن. خب اون شعبه که اونجا مطرح میشه عیناً این شعبه در مانعنفی هم ما بخواهم این آیه تمثل کنیم، بگیم عقد مکره باطله. خب این شعبه، یا اینکه لااقل اگر نگیم که حتما پس معنای بالباطل باطل شرعیست، لااقل تردید پیدا میشه که این حالا بالاخره باطل شرعیه یا باطل عرفیه، پس باز هم تمسک مشکل میشه. ایشون قدس سر رو تخلص از این اشکال به دو وجه. وجه اول این است که این روایت ثابت نیست که از امام باقر سلام الله علیه باشه، چون در مجمع البیان سندی براش نقل نکرده، فرموده به اول مروی یا عن الباقر علیه السلام. پس مرسل ثابت نیست که امام فرموده باشه. و من اضافه میکنم اگرچه امام قدس سره مرسلات جازمی را حجت میدانم که مثلا صدوق بفهمه قال صادق علیه السلام و امثال اینها، اما اینجا باز اون مبنا هم قابل تطبیق نیست، چون ایشون نفرموده قال الباقر و هو المروی عن الباقر، روایت شد. خب روایت بله ممکنه یه سند ضعیف روایت شده باشه. پس بنابراین اشکال اول اینه که اشکال دومی که ایشون می‌فرمان المراد و الحاق الحکمی ولا یظهر من الروایه ان المراد بالباطل فی الآیه هو الباطل الشرعی. اشکال دوم این است که ممکنه این امام علیه السلام که ربا رو جز مصادیق شمردن این مصداق حکمی و حکومتی باشه، یعنی به حکومت معنا همون معنای عرفیه، مثل این که مثلا روایتی وارد بشه که ولد العالم عالمون، اینجا معناش این نیست که عالم رو شاره در جاهل استعمال کرده، عالم اینه عالم، ولی میگه ولد العالم عالمون، میخواد بگه همون احترام که به عالم میکنیم به ولدش هم بکنیم، چون به حسب ادله دیگر المرء یحفظ فی ولده، احترام به فرزندان یک بزرگ احترام به خودمون بزرگه. پس بنابراین حالا این به این ادبیات اومد میگم یه نام عالمه، پس الحاق حکمیه، یعنی به حکوم حاصل بگه حکم این هم همونه و ادخال میکنه حکمن و به عنوان حکومت مثل التواف بالبیت مثلا صلات هم. بنابراین چون این احتمال وجود داره و ظهوری نداره روایت که من میخوام بگم این مصداق حقیقی باطلی است که در آیه است و مفادش بطلان شرعی است فلذا این مصداق حقیقی شده، بنابراین این همچین اگر احتمالاً بدیم به جوری که ظهور در او پیدا نکنه کفایت میکنه، برای اینکه ما دست از ظهور بدوی آیه مبارکه که الفاظ استعمال شدن در همون معانی عرفیه نمیتونیم برداریم. بنابراین به این اشکال به این نحوه میتونیم تخلص کنیم و مما یعید و ذالک این است که ایشون میفرمان ولهذا لا یزال الاصحاب یتمسکون به اطلاق الآیت الکریمه لرفع بعض شکوک. در خیلی از معاملات خیلی از جای دیگه ما شک میکنیم فلان شرط لازمه در معامله یا نه، به اطلاق آیه تمسک میکنن، این به اطلاق آیه تمسک کردن بر فرض این است که ما اینا رو حقیقت عرفیه بدونیم، معنی عرفی براش قائل بشه، اما این شرعی باشه تمسک به دلیل در شروع مصداقیه خواهد شد. پس بنابراین اینم تأیید میکنم، این دلیل نیست، اینم تأیید میکنه، این فهم علما تمسک علما هم این مسئله رو تأیید میکنه. بله؟ برای استدلال بله تمسک به دلیل در شروع مصداقیه میشه، چون
شامل میشه بعد موقع
همچین مواردی
که اکراه
هست موارد غلطی هست مشکل نجات نمیشه. بله عم بگیم دلیل نداره، بله درسته، اگه عم بگیریم بله اشکالی نداره، ولی بعد دلیل رو علال عم گرفتم. حالا شما بگید این روایت دلیل بر عم میشه، یه جواب آخری میشه، بگید فوقش اینه که دلیل نمیشه که عرفی رو نمیخواد بگه عم مثلا. بله
اشکال دوم با
اصالت الحقیقه بعد چی؟ خب شما در اصول فرمودید جایی که مراد را میدانیم با اصالت الحقیقه نمیتونیم همین. بله شما اینجا مقدر بگید چی؟ که امام اصل اصالت الحقیقه میگه ربا رو از باب حقیقت مصداق قرار داده، پس معنای حقیقی باطل یعنی مراد حقیقی از باطل چیه؟ باطل شرعیه. اصالت الحقیقت توان اثبات همچین مطلبی رو الان ما با یه نفل اصول نداره. خب نه تعارض نمیشه، بالاخره اصالت الحقیقت میگه معنا اینه چون اون راه داره، چون بسیاری از موارد شارع و همچون دیگران الحاق حکمی میکنن، درست؟ بنابراین این معارضه با اصالت الحقیقت نمیکنه، میگه خب بله معنای عبارت اینه، حالا اینجا گوینده خاصه الحاق حکمی بکنه، معارضه نمیکنه. این به خدمت شما از اشکال اول. اشکال دوم برای استدلال این هست که مطلب دیگری رو امام قدس سره رو در جای دیگر، این در صفحه 101 بود، جلد اول صفحه 101. اشکال دیگر این هستش که ایشون می‌فرمایند کلمه باطل، میگیم همون باطل عرفی مقصوده، ولی این کلام یک مقید لبی حاف به کلام و متصل به کلام داره و اون است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مگر اون که شارع گفته بود. این ولو این که تو کلام نیامده، اما عقلا که خدا رو قبول دارن همشون تو نهاد و ضمیرشون این هستش که مگه خدا فرموده باشه این کارا درست نیست، مگه خدا فرموده باشه همین ربا رو، میگه ربا درسته مگه خدا فرموده باشه؟ نه، این یه سخنیست، یه مطلبیست که در اذهان عقلا وجود داره و ایشون هم میفهمد والمراد بالعقلا هم الخاضعون لله تعالی والذین یرونه مالکا حقیقیا له التصرف الاموال والنفوس فیکون المحیط محیط التوحید للالحاد و عدم الاعتناء بالمواد. عقلا که میگیم این صفحه 172-173 میفرمان که عقلایی که ما میگیم ملحدین و فلان، عقلا یعنی همه عقلایی که این موحدن و خدا رو قبول دارن، که این بیشتر جامعه بشری همین جوره و این تو ذهنشونه که این حرفا که ما به عنوان عقلایی میزنیم یه استثناء داره، مگه خدا بفرمان؟ وقتی این استثناء رو داشت مگه خدا بفرماید؟ پس میشه چی؟ تمسک به دلیل در شبه مصداقی خود دلیل، بلو باطل رو من باطل و عرفی بگیریم. لا تأکلوا اموالکم بالباطل مگه خدا فرموده باشه؟ خب الان ما نمیدونیم در مورد بیع مکره خدا فرموده یا نفرموده، اول کلامه فرضاً که دلیل دیگری نداریم دیگه. اگه به دلیل دیگر هم بخوایم بگیم تمسک بکنیم، خب اون دلیله، به این دیگه احتیاج به این نداریم. پس اگه دلیل دیگری نداریم اصلا به این آیه که نمیتونم تمسک، اگه دیگر دلیل دیگری داریم که خدای متعال فرموده درسته، خیلی خوب این آیه هم استثناء داره میکنه دیگه، پس باز تمسک به این آیه نمیتونیم. آره بله، اگه عبارت اینجوری بود اصلا، ببینید لا تأکلوا اموالکم بالباطل الا ما قاله الله تعالی، درست؟ اینجا شما تمسک، حالا شک میکردید این معامله چجوریه، به این آیه میتونستید تمسک کنید؟ بالباطل و عرفه دیگه، بله؟ بله آره دیگه، به تمسک نمیتونیم بکنیم. خب این یک شبهه، این شبهه به این نحوه بیانش که ما بگیم یه مخصص لبی حاف به کلام وجود داره، که عبارتشون اینه جمال لو شبه هدفی عدم جوازهی، یعنی عدم جواز تمسک، لوکان حکم العقلا بالبطلان و لغوی معلقن الا عدم ورود تنفیذ و الاجازه من الشارع الاقدس المالک للمال و المالک، هم مالک مال هم مالک مالک مسلط علی الاطلاق، تو ذهن باشه که اینجور اذا کان هذا الحکم کلقید الحاف بالکلام، یعنی مثل اینه که گفته شده و وجه او واضحون دیگه، که اینو گفتیم تمسک جایز نیست، اون تمسک به دلیل در شبه مصداقیش میشه. منتها این بیان رو خود اینشون بعد به خدمت شما بالا پایین رفتن مطالب، خیلی امام در بی خیلی متقانه کار کردن، انصافا زحمت کشیده ایشون و با دقت خیلی مباحث رو دنبال فرموده. بعد میفرماید که ثم ان الظاهر عدم کون الاخراج من قبیل تخصیص، که الا اینکه خدا فرموده باشه، لان الايه عابيه عن تخصيص الحكم فمن المستهجن عرفا ان يقال لا تاكلوا ما حصل بالباطل الا هذا الباطل فلا يحتمل تجویز الباطل تخصیصا. پس این احتمال میره کنار، چون بخوایم بگیم همچین تخصیصی خورده، یعنی باطل به باطل بودنش محفوظ باشه، مفروض باشه باطله، شارع بگه جایزه، این مستبعد و مستهجن. فلذا است که اشکال رو به نحو دیگری اون وقت طرح میکنن، که به اون نحو طرح بکنن دیگه این اشکال برش نیستش. عرض میکنم به این که حالا اون اشکال بعدی رو عرض میکنم. همین جا البته یک مسئله وجود داره و اون این است که ما فرض کنید این اشکال تخصیصی که ایشون فرمودن نداشته باشیم و بگیم میشه، بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مگر اون باطلی که خدا فرموده، مگر اون باطلی که خدا فرموده. خب با اصل منقه موضوع میگیم داریم، اگه شک کردیم خدای متعال فرموده این باطله یا نه، چیکار میکنیم؟ استصحاب عدم بطلان شرعی رو میکنیم. پس یه جزء موضوع به واسطه اشتباه گفتم عدم بطلان شرعی، یعنی استصحاب میکنیم عدم این که شارع فرموده باشه، حکم کرده باشه به جواز. میگیم آقا ما یقین داریم که عقد مکره باطلون عرفن، در اینکه شک نداریم که شارع تجویز فرموده که اون الا، خب استصحاب عدمشو میکنه، یه جزء موضوع بالوجدان، یه جزء موضوع بالعصر محرز میشه. پس بنابراین میگیم عقد مکره دلیلی که بعد جوازش نداریم، استصحاب عدم تجویز شارع را داریم، بنابراین میشه عقد مکره هست، تجویز شارع هم ندارد، یک جزش بالوجدان یک جزش بالعصر، پس تمسک میتوانیم بکنیم. بنابراین این اشکال اول که امام میفرمایند این را الکل قرینت الحاف و بگیریم معناش این میشود، پس بنابراین تمسک به استصحاب، تمسک به دلیل دیگه نمیتوانیم بکنیم، یمکن ان یجاب، به این که با استصحاب منقه موضوع میتونیم احراز موضوع بکنیم و تمسک کنیم. اللهم اللهم الا ان یقال، که خب این استصحاب در شبهه چیه؟ استصحاب در شبهه حکمیه است و این مبنیه بر نسل کسی استصحاب در شبهه حکمیه رو مثلا جایز بدانه. بطلان عرفی چه که یقین داریم، اینو یقین نداریم، نه آیه رو کار نداریم، شما یقین دارید که عقد مکره در عرف باطل املا، یقین دارید آیه هم چه فرموده؟ فرمود بالباطل، یعنی بالباطل عرفی دیگه. پس این مصداقشه. شما اومدید اشکال اینجا مطرح کردید، گفتید این آیه یه مخصص ناپیدا داره، یعنی لفظا گفته نشده اما حافه به اونه کن نگفته شده، و اون است که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مگه خدا بفرماید؟ مگه باطلی که خدا بفرماید؟ این تو ذهن همه موحدین عالم همچی چیزی هست که ما اینو باطل میدونیم؟ مگه خدا بفرماید؟ این کلقرینت الحافت بالکلام. و با این خاصیت بگید تمسک به دلیل در شبه مصداقیش میشه. جواب میدیم به این که اگر اصل منقه نداشتیم درسته، و اینجا اصل منقه موضوع داریم، پس بنابراین از این راه هم میتونیم تخلص کنیم. این هم. و اما این که ممکنه یه جواب دیگری هم شما اینجا بدید، و اونی که اون جوابی از جواب ماتن قدس سره، فرمودن که تخصیص در اینجا چیه؟ مستحجنه. مگه اون باطلی که خدا فرموده باشه؟ بله؟ بله. ببینید حالا ممکنه کسی این سوال تو ذهنش بیاد، شاید سوال شما هم همین باشه، که عرف میگه اونی که من باطل میدونم، چیزایی که من باطل میدونم معامله با اونها درست نیست، مگه خدا بفرماید؟ آیا اینم استهجان داره که بله باطل پیش ما رو خدا بفهمه درسته؟ اون باطل واقعی است، باطل عقلی است که استثنا نمیشه بهش بزنیم مگر باطل باشه و خدا بفرماید. اما میگه ما چیزی که ما باطل میدونیم، چیزی که ما باطل میدونیم و عقل ناقصمون به هم دریافتای ناقصمون ما باطل میدونیم، اگه خدای متعال بفهمد دیگه نه، اینجور بگیم. پس این در این صورت استهجان نداره. استهجان در جاییست که ما تحفظ به بطلان واقعی بکنیم، بگیم مثل ظلم، بگیم آقا ظلم حرامه مگر این ظلم، خب این نمیشه. بگیم این با راه‌های باطل، با راه‌های باطل نقل و انتقال ندید مگه این باطله. تو عرف بخوایم بگیم غلط، خب باطل آیا هست؟ یعنی چی دیگه استثنا میکنی؟ باطل بودن شده رو تحفظ میکنه برش و میگه الا این. اما اگه بگید مگه خدا بفرماید، این یعنی او اگه بفرماید ما تسلیم، معلوم میشه ما اشتباه کردیم، ما اشتباه. حالا آیا میشه اینجور جواب داد یا نه؟ این طلبمون باشه تا حرف فرمایش بعدی ایشون رو مطرح کنیم و ببینیم آیا اینجور میشه جواب بدیم یا نه. بله؟ نه خدا نفرموده،
خدا نفرموده
پس آیه تطبیق میشه.
آیه همین
فهمیدیم
که
خدا اجازه نداده. نه آیه میگفت، آیه میفرمود بطلان باطل عرفی رو خدا نفرموده، چی باطل شرعی رو خدا نفرموده. ما الان نمیدونیم باطل شرعی هست نه، یا ببخشید آیه نه آیه میفرمود که باطل عرفی که خدا نفرموده باشد،
باطل شرعی است. باطل عرفی که خدا اجازه نداده باشه، همون باطل شرعی. شما قبلا با استثناء باطل شرعی اثبات کردید.
چجور اثبات کردید؟
نکردیم.
با چه بزرگ بودیم؟ ما اینجا موضوع آیه رو داریم درست میکنیم. خب یه کلمه دیگه هم بگیم به خدمت شما، این فرمایش بعدی ایشون و اون این است که ایشون میفرمایند که باطل وقتی که پیش مردم اینجوری نیست که تخصیص باشه بگن معامله به اسباب باطل درست نیست الا اینکه شارع بفرماید، یعنی بخوان تخصیص بزنن با حفظ باطل بودنش، میگن نه مگه شارع بگه که اگه گفت معلوم میشه باطل نیست، ما اشتباه کردیم. اگه شارع گفت اون عقل کله، او اگه گفت معلوم میشه باطل نیست، ما بی خود گفتیم باطله. پس بنابراین دیگه به تخصیص بر نمیگرده، با به موضوع برمیگرد که هر چی شاره بگه دیگه باطل نیست، نه باطل هست حکم باطل رو نداره. فرق است بین این که باطل هست و حکم باطل رو نداره که میشه تخصیص، یا اصلا باطل نیست تخصصا خارجه، یا ورودن خارجه که خروجش تکوینی است واقعی است. اینجا ایشون میفهمه خب تو ذهن عقلان هر چی شاره بگه اون دیگه باطل نیست، چون اینجا احتمال نشاره شاید گفته باشه پس نمیدونم موضوع ازیا نیست، پس تمسک به دلیل نمیتونن بکنن. شارف فرموده چی؟ فرموده از لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ما میدونیم هر چی شارف فرموده باشه اشکال نداره، این باطل نیست، موضوع در اونجا محقق نیست، و چون احتمال میدیم نسبت به عقد مکره فرموده باشه صحیحه و باطل نیست، پس احتمال میدیم عقد مکره باطل نباشه، پس چجور تمسک کنیم؟ حالا ببینید این بیان اینجا از اون جاییست که اون فرمایش که شما فرمودید مؤثر واقع میشه، ولل کلام تتمتون للغد صلی الله علیه.